سی اردیبهشت 1405، درس اصول سید محمد جواد شبیری. ما در بحث واجب معلق عرض میکردیم که فرمایشاتی که به عنوان اشکال بر واجب معلق از سوی بعضی از بزرگان مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی اینها ذکر شدن، در قسمت های بزنگاه های اصلیش یک صرفا یک ادعا هست و اون بزنگاه ها رو با ادعا گذارنده. اینجا آقای روحانی در مورد فرمایش مرحوم نائینی یک توضیحاتی دادن. این توضیحات بد نیست من یک اشاره کنم. ایشون این رو از اون ادعا سعی میکنن خارج میکنن بر اساس یک تفسیری که خود ایشون از بحث مرحوم نائینی در بحث شرط متأخر مطرح کردن تفسیر میکنن. بد نیست من یک اشاره اجمالی به این مطلب بکنم. و البته من کلام مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول رو در بحث شرط متأخر دنبال نکردم و مطرح نکردم، ولی ما تو بحث شرط متأخر تمام مبانی رو مطرح نمی کردیم. ولی حالا اینجا چون کلام مرحوم نائینی رو مطرح کردیم و ایشون این بحث رو مبتنی بر بحثایی که در شرط متأخر خودشون در تفسیری کلام مرحوم نائینی آوردن مبتنی دونستن، به نظرم یه اشاره اجمالی به این بحث بکنم مناسبه. آقای روحانی می‌فرمایند که الوجه الثالث در از وجوه استحاله واجب معلق و ما افاده المحقق النائینی ان کل قید لا یکون واجب التحصیل لابد ان یأخذ مفروض الوجود بالنسبه الى الحکم به معنی ان یکون وجود الحکم مترتبا علی وجوده کما مر تقریب هو فی مبحث الواجب مبحث شرط المتأخر. و ایشون تو بحث شرط متأخر یک بحث رو مطرح میکنن، بحث تفسیر فرض وجود. ما اشکال ما در این بحث به مرحوم نائینی این بود که اینکه شما یک شیئی رو مفروض الوجود گرفتید، میگید اگر شیئی مفروض الوجود باشد حکم هم باید با تحقق اون شیء مفروض الوجود تحقق پیدا کند و نمیتواند یک شیئی در آینده مفروض الوجود باشد حکم الان تحقق پیدا کند. خب این رو ما اشکال ما این بود که خب این چرا اینجوری باید باشه مفروض الوجود؟ اگه چه مانعی داره که یک شیعی رو مولا این نحوه این بستگی به نحوه جعل مولا داره؟ اشکالی که مرحوم آقای نائینی مرحوم آقای خویی در بعد شرط متأخر هم با آقای نائینی مطرح میکنن که ممکنه شارع مقدس یک شیعی رو مفروض الوجود در آینده فرض کنه، بگه اگر این شیعی در آینده تحقق پیدا کند باید در همین الان حکم فعلیت پیدا کند، به شرط تحقق شیعی در آینده و با فرض تحقق شیعی در آینده حکم همین الان فعلی باشه. خب این رو آقای خویی اشکال کردن. آقای روحانی اونجا مفصل بحث‌هایی دارن در مورد اینکه مرحوم نائینی یک تصویری از فرض وجود دارن که این تصویر ملازم است با اینکه معنای فرض وجود این هست که حکم مترتب بر تحقق اونها باشه. حالا من دو نکته از نکاتی که مرحوم آقای روحانی در اون بحث شرط متأخر مطرح کردن رو مطرح کنم. یه نکته این هست که ایشون میگن که اون شیئی که فرض وجودش براش شده، اینها بازگشت به متعلق تکلیف نمی کنه. شرط مفروض التحقق بازگشت به متعلق تکلیف نمی کنه. یک بحث وجوهی رو ذکر می کنن برای اینکه شیء مفروض التحقق، شیء که فرض تحقق و فرض وجود براش شده، این به معنای قید متعلق تکلیف نیست. و ایشون یه بحث مفصلی که مطرح میکنن، ایشون صفحه 122 جلد 2 داره: اذا عرفت ذلك فنقول ان قید الحکم فی القضیه الحقیقیه المفروضه الوجود والقدر المتيقن منها الامور غیر الاختیاریه هل هي راجعه الى المتعلق فتكون من قيوده ويكون المتعلق والحسة المتغيدة بها وإن لم يلزم تحصيلها أو أنه لا ترجع إلى المتعلق والثمرة أنه إذا كانت راجعة إلى المتعلق ومن قيوده كان فرض الوجود الأمر المتأخر بمكان ما الإمكان لأن مرجع ذلك إلى تقييد متعلق الحكم بالغيب وإضافته إليه بجعل الحسة المضافة إليه بنحو من أنحاء الإضافة و من الواضح ان کیفیت تقیید و الاضافه بید الجائل فیمکن ان یقید المتعلق بالمتأخر بجعل الحفت المتعقبه بذلك الامر که تقییده بالمقارن و جعل الحفت المقارن له و هذا بخلاف ما اذا لم تكن راجعتا المتعلق فانه لا یمکن یأخذ منها ما هو متأخر مع الحکم قیدا له و التحقیق انها لا ترجع الى متعلق الحکم و ذلک لوجوه. ایشون وجوهی رو ذکر میکنه برای اینکه اون قیودی که مفروض التحقق مفروض الوجود عقص میشن، این به متعلق بر نمیگرده. وجه اول رو وجدان هست، من اون وجدان ایشون کار ندارم، حالا درست یا نادرست خیلی کار ندارم. وجه دوم و سومش رو یک اشاره اجمالی بکنم. این دخالت داره در فهم ما از کلام مرحوم آقای نائینی بنابر تفسیر آقای روحانی نسبت به این کلام. وجه دومش این هست که ایشون میگن که تحقق افثانی نه تحقق الحکم تا به اون لتحقق ملاکی و دوائی و من الواضح انهو تا به اون لثبوت المصلحه متعلقهی. ایشون میفرماید که ثبوت حکم تابع ثبوت ملاک هست. ملاک هم دو جور تأثیر گذاری داره. یکی تأثیر داره، یک شیئی ممکنه دخالت داشته باشه در ملاک به معنای این که وقتی که این شیئ میاد نیاز انسان به اون فعل ایجاد میشه، مرحله اتصاف فعل به ملاک، یکی مرحله استیفاء ملاک. و اموری که مفروض الوجود هستن اینها در مرحله اتصاف شیء به ملاک. اون قبلا این دو شیء دو مرحله رو توضیح میدادم. اون اینه که ببینید مثلا نیاز انسان به دارو تابع این هست که انسان مریض باشه. کسی که مریض نباشه خب نیاز اصلا به دارو نداره، ولی خب حالایی که نیاز به دارو داره ممکنه برای اینکه این نیازش به دارو برطرف بشه باید مثلا در بیمارستان بره تا بتونه این دارو رو تزریق کنه، چون دارو خیلی حساس حتما تحت نظارت یک دکتری باید این دارو. اینجور نیست که نظارت دکتر انجام گرفتن خوردن دارو در بیمارستان، تزریق دارو در بیمارستان شرط نیازمندی بیمار به دارو باشه. شرط این که بتوانه این دارو مورد استفاده قرار بگیره وجود داره. خب این قبلا گفتیم که شروط تکلیف بعضیشون شرط اتصاف فعل به ملاک هستن، بعضیشون شرط استیفای ملاک هستن. ایشون میگه که اون اموری که مفروض الوجود هستن همه از قسم اتصاف شیء به ملاک هستن و شرطی که از باب اتصاف شیء به ملاک باشه اون نمیتواند متأخر از اون فعل باشه. خب این یک بره، این همون در واقع اشکالی هست که مرحوم آقای صدر در بحث شرط متأخر مطرح کردن، که شرط متأخر گاهی اوقات اشکالشون به لحاظ مرحله ملاک هست و اون اینه که چطور می شود که شرط متأخر تکلیف، نه شرط متأخر متعلق تکلیف، شرط متعلق تکلیف به لحاظ معناش این هست که یک شیء متأخر منشأ می شود که انسان نیاز داشته باشه به اون در به فعل در حال کنونی. ما اون در اون بحث کلام مرحوم شهید صدر رو پذیرفتیم با یک اضافاتی که در اون بحث مطرح می کردیم که نه مانعی نداره که یک شهید صدر مثلا تعبیر می کنن که ببینید ممکنه مثلا فرض کنید در صورتی که در زمستان برف بیاید هوا سرد بشه، برودت هوا در زمستان منشأ بشود که من نیاز به خریدن بخاری در تابستان داشته باشم، چون مثلا بخاری رو فقط در تابستان میفروشن و در زمستان اصلا بخاری مثلا وجود نداره. نیاز انسان به خرید بخاری در تابستان در صورتی باشد که در زمستان برودت هوا وجود داشته باشد. گفتیم این امکان پذیر است، توضیحاتش در بحث شرط متأخر گذشت و اون اینه که مفروض گرفته که شیئی که شرط اتصاف هست، شرط اتصاف فعل به ملاک، حتما باید با فعل همراه باشد. نه، ممکنه شرط اتصاف فعل به ملاک متأخر از اون فعل ذات و ملاک باشه، فعل نیازمند باشه، و این بحثش در همون شرط متأخر ما مفصل کردیم، دیگه نیاز نیست به اون مطرح کنیم. خب این یه مرحله، یک وجهی که برای اینکه گفتن که شرایط عرض کنم قیود حکم در قضیه حقیقی مفروض کل وجود، این قیود به متعلق حکم باز نمیگرده. وجه سومی که آقای روحانی ذکر کردن، وجه سوم این هست که محصلش این هست که ارتباط قیود متعلق ینشأ من تقیید طبیعی المأمور به وجود و قید الخاص. میگه که ارتباط قیود متعلق با خود حکم در مرحله مفهوم هست و به این شکل هست، ولی ارتباط اون شیء این معنایی که در تقیید متعلق حکم به حکم هست که به توصیت، حالا عبارت خود مرحوم آقای روحانی رو من میخونم، الثالث ان ارتباط قیود المتعلق به ینشأ من تقیید طبیعی المأمور به وجود القید الخاص، به معنی ان المأمور به یکون هو الحصه المضافه الى وجود القید الخاص به اضافه معینه خاصه، و ذالک بیکون به توصیت بین مفهوم المأمور به و مفهوم القید به لحاظ المرآتیت عن الخواب و النظر الخارج و الحکایت عن و هذا المعنا غیر ثابت. و هذا المعنا غیر ثابت فی فرض الوجود، و این فرض الوجود مرجعه الى فعل نفسانی محصله الاتیان به هذا العمل هین وجود ذلک العمل، فالارتباط الثابت به فرض الوجود ارتباط بین الواقعین والخارجین، و لیس ذلک منین به معنا تقیید احدهما بالآخر و اضافته الیه و کونه الحصه المتقیده به، بل به معنا تحقق ذلک خارجن این ده تحقق هذا و هادا یوناف البناء النفسی علا ذالک، فسنخ الارتباط بینه ها یختلف عن صرف ارتباط المتعلق به قیوده، فالارتباط بینه ها ناشون من الاتحاد فی التحقق و المقارنه في الوجود بفرض الجائل ومنايا لهذا الأمل والارتباط بين المتعلق وقيوده ناشون من تقییده به ها و اضافته الیها و علیه فلا مجال لجوع شروط المفروضت الوجود الى قیود المتعلق و اینجوری مطرح میکنم. ما اصلا اینو به نظر ما اصلا معقول نیست. ما قبلا گفتیم فرض کنید که وقتی یک شخصی مستطیع میشود با استطاعت حج واجب میشود، این که چطور میشود که با تحقق خارجی استطاعت حج واجب میشود، این غیر از این که برگشت بکنه به این که شارع مقدس جعل خودش رو، که جعل یک عمل نفسانی هست مربوط به عالم تصور هست، مربوط به عالم مفاهیم هست، شارع مقدس تا جعل خودش رو مقید اعتبار و جعل خودش رو مقید نکرده باشه به فرض استطاعت، نمی شود وجوب حج برای مستطیع تحقق پیدا کند. این تصویری که ایشون داره که همون بحث جهل و مجهول، اون بحث های جهل و مجهول اینجا پاش وسط میاد. اینا یه جوری تصویر میکنن که مرحوم ناینی تصویر کرده با تحقق شرع موضوع حکم فعلیت پیدا کنه. ما خب اشکال ما این بود که مرحوم آقای صدر تحقق حکم رو، یعنی مرحله مجهول رو، یک مرحله وهمی و خیالی میدونست، وهمی و خیالی میدونست. آقای شهیدی این رو یک وجود عرفی براش قائل بود. ما اینا رو قبول نداشتیم، میگفتیم نه، وجود واقعی داره، ولی وجود واقعی به وجود منشأ انتظاش داره و ارتباط بین عناوین انتظائیه و منشأ انتظا از سنخ همون ارتباط تفور و متفور و از این اشیاء هست که ما اون رو در بحث تحلیل حقیقت جهل و مجهول او پرداختیم. این اجمالی از این بحثی که در اینجا هست. من دیگه این بحثی که آقای روحانی مطرح کردن مبتنی بر تفسیر خاصی هست که حالا نمیدونم، واقعا من مراجعه نکردم به کلام مرحوم ناینی که ببینم واقعا تفسیری که آقای روحانی میکنه از این معنا درست هست یا نه. این مطلب به نظر میرسه که اگر همین تفسیر از کلام مرحوم ناینی درست باشه، اصل مطلب مطلب تامی نیست. ما اصلا قضیه حقیقیه به این معنا که با تحقق اون موضوع واقعا حکم یک دفعه خلق بشه و ایجاد بشه، ما اصلا بر اون معقول نیست. خلق حکم به اعتبار اون نحوه جعلی هست که شارع میکنه. درسته ما میگیم حکم خلق میشه، ولی به عنوان یک عنوان انتظایی هست که این عنوان انتظایی منشأش جهل به عنوان یک تصور و یک هست. خب وقتی منشأش به عنوان اون تصور بود، نحوه تصور ممکنه شارع مقدس گفته باشه اگر یک شیئی در آینده تحقق پیدا کرد از همین الان حکم موجود بشه، مانعی نداره. بنابراین شرط متأخر اشکالی نداره با این تفسیری که ما کردیم. حالا آقای روحانی بعد از این که یه همچی تفسیری از کلام مرحوم ناینی مطرح میکنن، وارد توضیحاتی در مورد کلام ایشون میشن که من حالا دیگه به اون توضیحات کلام آقای روحانی نمیپردازم، فقط یه نکته ای رو میخوام اینجا اشاره کنم و اون اینه که آقای روحانی، عرض کنم خدمت شما، آقای روحانی کلام آقای ناینی رو مفروض الوجود بودن رو مساوی با این میداند که زمان، یعنی امری که مفروض الوجود باشد باید با اون حکمی که امر مفروض الوجود باشه در یک زمان باشن به نحو شرط متأخر. میگه این امکان پذیر نیست، ولی صغرویان انکار میکنه که واجبات شرعیه حتما باید به نحو مفروض الوجودی باشه. بعد ایشون اینجوری میگه، اما ایشون میگه که این که مرحوم نائینی فرمودن که استحاله واجب معلق من رجوع قید المتعلق الذي لا يجب تحصيله الى الموضوع المأخوذ به نحو فرض الوجود فيمكن وجود الحكم قبله فالخدشه فيه تظهر من متقدم النام من انكار هذه الكليه التي يتكرر ذكرها في كلامه، فليس كل ما لا يجب تحصيله يكون مأخوذا به نحو فرض الوجود، بل قد عرفتن القيود على انها ان ثلاثه منها ما لا يرجع الى المتعلق ومنها ما يكون مرتبطا بالحكم بنفسه كذلك الزمان فان نسبته الى الحكم نسبه الظرف الى المظروف ومنها ما لا ارتباط له بالحكم نفسه اصلا، وعرفتن ما يحتاج الى اخذه مفروض الوجود والنحو الثالث فقط دون مثل الزمان وقيود المتعلق اذ لا وجه يقتضي فرض الوجود فيهما. و این تقسیمات سگانهی که آقای روحانی اینجا مطرح میکنه، ما این تقسیمات سگانه برای اون معقول نیست. ما به طور کلی قیود به دو شکل قابل تصویر هست، یا قیود مفروض الوجود فرض میشود که چون مفروض الوجود فرض شده شوق نسبت به مقید به قید سرایت نمیکنه، اراده نسبت به مقید به قید سرایت نمی کنه، برخلاف فرمایش مرحوم آقای صدر که می گفتن اراده مقید اراده به قید هست. نه، اگر قید مفروض الوجود باشه شوق اراده و ایجاب مقید ایجاب قید رو نداره، چون قید فرض اینه که وجود موجود شده با فرض ولو در زمان آینده. حالا با تقریب با دوتا تقریبی که ذکر میکردیم، یکی این که کلام مرحوم آقای نائینی مرحوم آقای آخون بود که این اگر بخواد تحریک بکنه نسبت به قید به تحصیل حاصل باز میگرده، یا این مطلب یا اون مطلبی که ما مطرح میکردیم شیئی که مفروض الوجود فرض شده ولو در آینده، معناش اینه که علتش هم مفروض فرض شده. وقتی علت مفروض فرض شد یک شی نمیتونه دوتا علت داشته باشه. جعل حکم برای این هست که این حکم ما علیت پیدا کند برای تحقق فعل نسبت به شخص مطیع، و نسبت به شخص مطیع نمیتواند حکمی که امری که علتش مفروض گرفته شده باشد علیت داشته باشه، چون معلول نمیتواند دوتا علت داشته باشه. عرض کردم این روح قضیه با کلام مرحوم آقای آخوند یکیه، بگید تحصیل حاصله یا بگید معلول نمیتواند دوتا علت داشته باشه، اینا روح قضیه یکی هست. بنابراین قیود مفروض ما مفروض الوجود رو اونجوری که مرحوم نائینی تصویر میکنه با تقریب آقای روحانی معنا نمی کنیم. مفروض الوجود یعنی یک شیئی که فرض شده است تحققش ولو در آینده. وقتی یک شیئی ولو در آینده وجودش فرض شده، از ناحیه این تحریک شارع نسبت به مقید اون قید تحریک نمیشه. اراده مقید اراده به قید مفروض الوجود نیست، شوق به مقید شوق به قید مفروض الوجود نیست. خب این یه قسم از قید. یه قسم دیگه این هست که مفروض الوجود فرض نشده، به طوری که اگر مفروض الوجود فرض نشده بنابراین اراده به مقید اراده به این قیدش هم هست، شوق به مقید شوق به این قیدش هم هست، البته به شرطی که موجود نشود. تا زمانی که موجود نشده است این اراده به تحریک اون هست. ما در بحث‌های اجزای واجب همینه میگفتیم، میگفتیم اجزای واجب شوق نسبت به مرکب شوق به اجزا هست، ولی یعنی سبب می شود که شوق و عیدا ایجاد بشود. ولی این شوق غیر از شوق به کل هست. شوق به کل این یک شوقی هست از سنخ شوق غیری، و شاهدش هم این هست که اگر اون جز تحقق پیدا کرد و فعلیت پیدا کرد، این شوق، این تحریک، این بحث تمام می شود. و این ما نسبت به اجزاء مرکب، حب به نسبت به مرکب، حب به اجزاء رو به دنبال داره. ولی این حب به نسبت به مرکب در صورتی تحریک نسبت به اجزاء رو ایجاد میکنه که اون جزء محقق نشود. هر زمان که محقق شد دیگه اون تحریک نسبت به اون جزء از بین میره. اما در مورد قید و شرط، شرط دو قسم داشت. بعضی شرط ها مفروض الوجود هستند، اصلا حب به مقید، حب به قید نیست. ممکنه اصلا اون قید به اصطلاح مبعوض شارع باشه. شارع مقدس میگه که کسی که فرض کرده است، گناه کرده است، توبه رو بر او محبوب شارع، توبه از عبد گناهکاره. این عبد گناهکار، گناهکار بودن عبد، عرض کنم خدمت شما، گناهکار بودن عبد محبوب شارع نیست. در فرض گناهکاری توبه محبوب هست. حب به مقید، حب به قید مفروض الوجود رو نداره، ولی حب به مقید، حب به قید غیر مفروض الوجود رو داره. این حالا توضیحاتی بود که سابقا در موردش دادیم. این هم همه به همون بحثا برمیگرده. این بحث دیگری در اینجا وجود نداره. حالا اینجا آقای روحانی یک وجه رابعی برای امتناع واجه معلق ذکر کردن و اینجوری تعبیر میکنن: الوجه الرابع و هو ما اشار الیه فی الکفایه ان القدرت علی العمل من شرایط التکلیف عقلا فیکون الوجوب معلقا علی تحققها و هی فی الواجب المعلق غیر متحققه فی ظرف الوجود لعدم القدره علی الواجب فی ظرفه فیکون الوجوب قد تحقق قبل تحقق شرطه و اخذ الشرط القدرت فی وقت الامتثال مرجعه الی اخذها به نحو شرط المتأخر و هو ممنوع. خب این بحث رو ایشون میگه که ما این اشکال قدرت رو میخواییم ما با قطع نظر از بحث شرط متأخر این اشکال رو حل کنیم. و بعد مرحوم آخوند میگن چون ما شرط متأخر رو قبول داریم، برای این مشکلی نیست. و این هنهای از هر انما ذکره و صاحب الکفایه فی الجواب ان هذا الوجب ان القدره و این کان شرط للتکلیف لکن القدره فی ظرف الامتثال لا فی ظرف الامر قایت الامر تکون مأخوذتن به نحو شرط المتأخر لا یفی بالمطلوب ولا جمیع التقادیر لانکار شرط المتأخر من قبل بعض کما قرر فی نفس الوجه فالالتزام به شرط المتأخر لا یدفع الایراد. یعنی خب البته لا یدفع الایراد در نظر کسانی که شرط متأخر رو انکار میکنن، ولی مرحوم آخوند که شرط متأخر رو قبول داره، خب اینجوری میتونه شرط متأخر این ایراد قدرت رو پاسخ بده. آقای روحانی میخواد این اشکال رو جواب بده ولو بر مبنای انکار شرط متأخر. ایشون میگه فالتحقیق ان یقال ان اطلاق الشرط علی القدره لا یراد منه شرطیت القدره بالمعنى الفلسفی للشرط و ما کان دخیلا فی تحقق المشروط و من اجزاء الاله بل مراد یراد منه شرطیتها به معنا مفهد تکلیف و الموجب به خروجه عن اللغویه فلا یمتنع تأخرها عن الحکم نظیر ما یقال ان ترتب الاثر علی الاصل شرط و اعتباره و جریانه ما ان ترتب الاثر علیه متأخر رتبتن ان لا سابقون علی. ایشون این معنا رو میگه شرط دو معنا میتونه داشته باشه، یک شرط به معنای فلسفی، یک شرط به معنای مصحح. و در بحث ترتب اثر هم این شرط به معنای مصحح هست، نه به معنای شرط فلسفی. من این این دو قطب رو نمیفهمم. اون شرطی که مصحح هست اونم همون شرط فلسفیه، چیز دیگری دوشهی برای من قابل فهم نیست. این بحثی هم که ایشون مطرح میکنند که ترتب اثر این متأخر هست رتبتاً عن الاصل و نمیتواند به معنای شرط فلسفی باشه، این مطلب خلطه. ببینید، آن چیزی که شرط تکلیف هست این قضیه شرطی هست. اگر اصل جاری شود اثر برش بار شود. این قضیه شرطیه متأخر از اصل نیست. چه اصل جاری شود چه اصل جاری نشود، این قضیه شرطیه، قضیه شرطیه متوقف بر تحقق موضوعش نیست، متوقف بر تحقق یعنی شرطش نیست. چه شرط تحقق، چه اصل جاری بشود چه اصل جاری نشود، این قضیه شرطیه صادق است که اگر شرط، اگر اصل جاری شود اثر دارد و آن چیزی که شرط جریان اصل هست و مصحح جریان اصل هست این قضیه شرطیه است. همون چیزی که ما شبیه همین حاجه‌ها در بحث در حل مشکل اخذ علم در تکلیف مطرح میکردن، میگفتن آن چیزی که مصحح تکلیف هست اون علم خارجی نیست، بلکه این قضیه که لو صدر الحکم یثیر المکلف عالما به، و این علم، این قضیه تعلیقیه و این قضیه شرطیه متأخر از حکم نیست، متقدم بر حکم هست. و این قضیه اون اشکال خلفی که در بحث اخذ علم آقایون ذکر کردن اونها صحیح نیست. ما هم در اینجا همینه میخواییم بگیم، اون اینه که آن چیزی که شرط جریان اصل هست صدق این قضیه شرطیه هست. لو صدرت لو تحقق الاصل لترتب علیه الاثر، این متقدم بر حکم هست و شرط جریان حکم هست و هیچ مشکلی هم اینجا نیست. ما این بیانی که مرحوم ناینی، مرحوم آقای روحانی تفکیک قائل شدن که شرط دو معنا داره، برای ما قابل هضم نیست. نه، اینجا هم شرط به همون معنای فلسفیه، ولو به نحو شرط متأخر باشه، شرط متأخر هم اشکالی اینجا نداره. شرط متأخر اگر بحث قدرت هم، حالا در بحث اگر بگید نه این اون چیزی که در بحث قدرت هم ممکنه ما بگیم که به نحو شرط متأخر ما تصویر نکنیم، به شرط مقارن تصویر کنیم. اون اینه که لو صدرت تکلیف لکان العبد، یعنی قدرت که مصحح عمل هست اون اینه که بر فرض تحقق تکلیف اگر تکلیف صادر شود مکلف در اون ظرف خودش قادر باشد به انجام عمل. به این معنا بحث رو مطرح کنید که نخواهید به شرط متأخر اون رو برگردونید، خب این مشکل به راحتی حل میشه. علاوه تقدیر اون چیز اینو بگید که اون چیزی که شرط صحت تکلیف هست قدرت به وجود هل خارجی هست، نه به نحو شرطی قضیه شرطیه، اون بازگشت میکنه به بحث شرط متأخر و چون ما شرط متأخر رو اشکال نمیکنیم پس اشکالی در این بحث نیست. این مرور در این یک مروری بر بحث مرحوم ناینی، با مروری بر کلام مرحوم آقای روحانی هست. به نظر میرسه که اینجا اشکالی در این بحث، این کلام مرحوم ناینی، کلام آقای روحانی اشکالی به واژه معلق ایجاد نمیکنه و کلام مرحوم آقای آخون در این بحث صحیح هست. البته با توضیحاتی که دادم که قدرت هین التکلیف هین الفعل شرط نیست، قدرت صرف الوجود، قدرت از وقت ایجاب تا وقت تحقق فعل اون شرطه، اون توضیحاتش دو جلسه قبل دادم، دیگه نمیخوام این رو تکرار کنم. همین مقدار. حالا این یه ریزکاری های تو کلام آقای روحانی بعد از این مطرح شده، حالا اون رو من صحبت نگاه میکنم ببینم اگر لازم باشه در جلسه آینده در مورد اون صحبت خواهیم کرد. خب همین مقدار بحث امروز کافیه. من این بحث رو امروز سریع بحث کردم. آقایون اگر میخوان این بحث خوب هضم بکنن به آدرس کلمات آقای روحانی مراجعه کنن که از صفحه عرض کنم 162 جلد 2 صفحه 162 تا صفحه 166 و بعد هست. بعد هم یه سری بحثای دیگه به درمده واجه معلق داره، من اونو بحثا رو ندیدم، نگاه میکنم اگر اون بحثا بحث قابل توجه باشه اون بحثا رو در جلسه آینده صحبت میکنیم، اگر نه بحثای مهمی نباشه اون رو از این بحث عبور میکنیم وارد بحث مقدمات مفوته میشیم. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.